خارج اصول حسین نسب 7 آذر.
صلوات فسی. بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیروز خلاصه از کلیت بحث منطقه الفراغ، طرح مسئلهش، اقوال در مسئله، پاسخ شهید صدر، تفاوتش با پاسخ امام و اینها عرض کردم، دیگه تکرار نمی کنم. فقط این چیزی که الان دوستان پرسیدن رو، چون دیشب هم دوباره این چیزی از دوستان پرسیدن، آدرسشو به بقیه بگیم بدونه. ما دیروز گفتیم بین اولا شهید صدر با بقیه دوتا فرق داره. یکی این که برای فقیه تشریع قائل میشه در مرحله، در جایی که تکلیف مباشری وجود نداره و در حوزه مباحاته، در حالی که دیگران برای فقیه تشریع قائل نمیشن. چی قائل میشن؟ انشاء. اون انشاء مال مرحله تنفیذه، مال مرحله اجراست. منطقه اون دیگران هم در این که حوزه انشاء فقیه به اصطلاح چقدره، دوباره با هم اختلاف دارن. بعضی هاشون محدود میدونن انشاءات فقیه رو به عناوین ثانویه که میشه حکم ثانوی، و بعضی هاشون محدود به عنوان ثانوی و تزاحم نمیدونن، لذا میتونه حتی حکم اولی بشه. این رو دیروز توضیح دادم. منطقه سوالی که دوستان پرسیدن، آدرس خواستن که از این اولا فرقش چیست و از کجا شما این رو میگید. عرض شد فرقش این میشه، وقتی که شما تشریع رو میدید به فقیه، فقیه نیاز نداره قبل از این که حکم حکومتی بکنه ثابت بکنه که مبنای این حکم رو شارع برای حکم حکومتی فقیه تشریع کرده. همین که مصلحت و مفسده را به دست آورد از موضوع خارجی و بعد متوجه شد که شارع نسبت به این مصلحت و مفسده موقف داشته، همینقدر که مصلحت و مفسده را فهمید و موقف داشتن شارع را هم فهمید، کافیست برای اینکه خودش بیاد تشریع کنه. موقف یعنی توجه داشتن، التفات داشتن. اما اینکه این رو جعل کرده باشه به عنوان مبنای حکم حاکم لازم نیست. مثال هم میزن. اما اونهایی که مبنای تنفیذ قائلن و حکم رو در مرحله تنفیذ قائلن، قبل از اینکه به تنفیذ برسن تو مرحله تشریع باید احراز کنن که شارع این را به عنوان مبنای حکم حاکم جعل کرده است. نمونه بارزش خود مرحوم امام خمینی در کتاب لازرر. مرحوم امام خمینی در کتاب لازرر بر اساس تحلیلی که از حدیث لازرر داره و استنباطی که داره، میگه به این نتیجه ما میرسیم که در حدیث لازرر شارع داره لازرر را به عنوان مبنای حکم حاکم تشریع میکنه. وقتی که این تشریع رو پذیرفت، این جعل رو پذیرفت، حالا یه کسی از مثل امام اگر در جایگاه حاکم شهر بنشیند، در مقام تنفیذ احکام میتونه بر اساس لازرر حکم حکومتی انشاء کنه. خود امام تو همون لازرر میگه اینو، میگه اما اگر کسی مبنای مشهور رو قبول کرد که گفت لازرر ناظر به قید موضوعاتی یا ناظر به جعل نفی حکم ضرری است، ناظر به حکمه، دیگه مبنای حکم حکومتی نمیشه و حاکم نمیتونه بر اساس لازرر حکم حکومتی انشاء کنه. ولی اگر کسی لازرر رو به مبنای مشهور قبول کرد، خود امام میگه دیگه گفت نفی حکم ضرری است یا قید در موضوعه، دیگه نمیتونه بر اساس لازرر حکومتی انشاء کنه. سرش اینه که اینا در مرحله تشریع فقیه رو براش تشریع قائل نیستن، حتی به تسئیل یکی حد این راجبه. پس یکی لازرر یه نمونش، این یه نمونشه که در غزل. حالا مرحوم آنه لغوی بگید، آیه سیستانی، برای اینکه فرق این دو گروه رو بفهمید، آیه سیستانی هم کتاب لازرر داره، بعد ایشون تو کتاب لازره چطور متعرض لازره امام هم هست و همین مطلب رو هم متعرض میشه، همین حرف امام. بعد میگه که امام معصوم آره اون میتواند اگر در مثل قضیه سمرت ابن جندب قرار گرفت، هم چون ببینید در قضیه سمرت ابن جندب این نکته رو توجه کنید، اون مقداری که تزاحم داره حکم تکلیفیه، چون طرفین قبول دارن که این درخت مال سمرت ابن جندبه و اون مالک درخته و حکم تکلیفیش اینه که لا یحل مال امرئ لامرئ الا بطیبت نفسه، پس بدون رضایت سمرت ابن جندب نمیتونن به اون درخت دست بزنن. بعد از اون ورم چون سمرت ابن جندب هی میخواد بره به اون درخته سر بزنه و این سر زدن پیوسته اون به درخت تزاحم پیدا میکنه با آبروی انصاری که اونجا زن و بچهش هست، طبق نقل ملای احزار حتی این رو هم داره تو ملای احزار که گفت من اینجا دختر دارم خانواده دارم اینا حجاب ندارم تو همینجوری میایی، بحث تزاحم پیدا میکنه با آبروی انصاری، تزاحم مال اینه، تزاحم با رفع حکم تکلیفی برداشته میشه، یعنی این که معصوم بیاد بگه درسته این مالک بود ولی حالا که تزاحم کرد آبرو هم اهمه، تو میتونی درخت رو بکنی بندازی بیرون، این حرمت تکلیفی برداشته میشه، این مقدار با تزاحم. اما این که بعد کندی هیچی بهش ندی، زمان بهش ندی، یعنی نگید درختی که روی زمین بود چقدر قیمت داشت، درختی که کندم چقدر قیمت داره، این مقدار رو این مقدار از مال رو من تلف کردم، این ما بود تبود باید بهش بپردازم، این دیگه تزاحم نیست، این به تزاحم کار نداره، عنوان ثانوی نمیاد. مرحوم امام تو لازره میگه این که امام هیچی بهش نداد به خاطر این بود که امام ولایت بر اموال داشت، فک کرد ملکیت سمرت ابن جندب را از این درخت و لذا وقتی این درخت رو کند انداخت جلوش به این مقدار که فک ملک کرد زمانی هم نخواهد آمد، لذا هیچی هم بهش ندادن با اینکه داد 10 برابر قیمت قبلش میخواست بخره، یعنی ملکیت رو قبول داشت. آیه سیستانی وقتی متعرض کلام امام میشه میگه که اون بخش اول اگه الان هم پیش بیاد ما به یه نفر بگیم ببینیم این گوش نمیده، ما میتونیم، یعنی ما فقیه میتونیم اجازه بدیم که اون درخت رو بکنن و از اون منطقه بگید خارج کنن، چرا؟ چون تزاحم آبرو چیه؟ اهمه، اینا هم حکم حکومتی رو در مرحله تزاحم قائلن. اما اگه الان کندی بردی بیرون خسارت رو باید بدی، یعنی ما به تفاوت بین درختی که میدونی اون مالک بوده با اون چیزی که کندی انداختی جلوش اینو باید بدی، به خاطر اینکه قبول داری ملک اوست و این اثر ملکیته. امام میتونه سلب ملکیت کنه اما فقیه نمیتونه سلب ملکیت کنه چون عنوان ثانوی اینجا نیامده. ببینید این نکته است، یعنی زد این دو دسته ای که من میگم توی قضیه تنفیذی پدید میاد سر اینجاست، گروهی حکم حاکم رو در مقام تنفیذ و اجرا قبول دارن مطمئن محدود به تزاحم و عنوان ثانوی میدونن و تا تزاحم و عنوان ثانوی پدید نیاد به فقیه اجازه حکم نمیده، ولی گروه دیگری که اونا هم تشریع و تشخیص و اجرا هستن ولی معتقدن که همانطور که رسول الله ولایت داشت بر اموال و انفس و ولایتش محدود به عناوینه بگید ثانویه نبود، البته مبتنی بر اون مبانی تشریع شده توسط شارع هستا، دل بخواهی نیست، ولی اون مبانی است. فقیه هم همینطور، او هم مبتنی بر همون مبانی میتونه انشاء کنه، لذا فقیه مثل امام فقط کافیه برای ثابت بشه که لازره و لازرار تشریع شده به عنوان مبنای حکم حکومتی، این باید برای ثابت بشه در مرحله تشریع، بعد که ثابت شد بیاد تو مقام اجرا بر اساس لازره و لازرار حکم حکومتی میکنه و در این حکم اومدیش هم محدود به چارچوب عناوین بگید ثانویه نیست، محدود به تذاهب نیست. ازا هم نسبت به حکم تکلیفیش که میتونه این درخت رو بکنه و بیرون بیاره که مقتضای تزاهمه حکم حکومتی میتونه بده، و هم میتونه به قول امروزی ها مصادره کنه، سلب ملکیت کنه، سلب ملکیت کنه از او و هیچ خسارت نپردازه. تو مثال ارشاد و طالب هم این هست که البته تو کتاب شاید نباشه ولی عاشق جواد تو درس این مثال هم میزنه، میگه مثلا کارخانه داری، این پس از کجا بود؟ لازره مرحوم امام و آیه سیستم چه؟ خب شما وقتی بینید روایت لازره رو دنبال میکنی اونو بررسی میکنی که این لازری که امام اینجا داره میگه این چیه؟ بر چه اساسیه؟ آیا این لازره بر اساس اعمال ولایته؟ یا بر این اساسه که از اول احکام تکلیفیه که من جعل کردم، مثلا حرمت تصرف در مال غیری که جعل کردم، از اول مقید بود به اینکه ضرری و ضراری نباشه، یا موضوعش مقید بود یا حکمش مقید بود؟ اختلافاتی که لازر هست. خب این باید بررسی بشه. اگر شما اومدید گفتید که این قید موضوعه یا قید حکمه، دیگه دلیل ندارید که لازر رو بتونید بگید مبنای اعمال ولایته. اما اگر مثل امام گفتی اونا نیست و این مبنای اعمال ولایت بوده، بعد میگی خب حالا مبنای امامت اینطوری ها. اون ولایتی که رسول الله داشت تا وقتی دلیلی بر خلافش بگید نواشه فقیه هم داره، چون طبق لازرر میتونست اعمال ولایت کنه، سلب ملکیت کنه، حتی زمان رو هم برداره، ولو زمانش مقدم امام ثانوی نبود. فقیه هم همینطوره. نه نه مبنا میخواد نه هر جا که مبنا باشه، ببین حاکم شهر طبق مبنای خودش حکم میکنه. مثلا این فقیشون فقیه شد، بعد یه سری مبانی رو برای حکم حاکم قائل شده بود تو فقاهتش، اونجا که تشریعات الهی رو بررسی میکرد. ایشون وقتی حاکم بشه بر اساس اون مبانی خودش حکم حاکم میده.
این تفکیز فقط در
رشته لازره
مثلا
فرض کنید؟ نه، حالا یکیش لازره، اونایی که در مقام تشریع احراز کرده که اینا مبانی حکم حاکمه، فقط اونجا انجام میده. خب این تفاوت این ماجراست که شما خود تشریع رو بدی دست فقیه یا اینکه تشریع رو به فقیه ندی، فقط ولی در مرحله اجرا انشاء رو بدی. بعد دوباره در مرحله اجرا وقتی انشاء حکم رو میدی دو حالت پیدا میکنه، یا در مرحله اجرا انشاء رو محدود به همون تزاهم و عناوین ثانویه میدونی یا اوسط. این یک. یه نکته دیگه هم دوستان، باز مشابه همین تو مقبوله عمر ابن حنظله هم هست، نسبت به این که در مقبوله عمر حنظله یه فقره داره که حتی اگر طاغوت مالی رو به فردی بده که واقعا حقا ثابتن لهم مالک اون ماله، میگه همین هم مالک دیگه نیست. اون قسمت اول که نباید به طاغوت مراجعه کنن، خدا گفته از طاغوت دور بشید، اون قسمت خودش عنوان ثانوی است. عنوان ثانوی که مراجعه شما به طاغوت میشه تقویت طاغوت. اما این تیکه که اگر طاغوت حکمی کرد و بعد حکمم به حق بود، یعنی حقا ثابتا له بود، ولی باز گرفتن این مال برای اون فرد حرمت وضعی دارن، این هم دوباره میشه اعمال ولایت بر مال. یعنی مالی رو که واقعا اون مالکه اعمال ولایت کنی، سلب ملکیت کنی، و الا برای چی ثابت این حقا ثابتا له بوده دیگه، برای چی مالک نباشی؟ لذا فقهایی که حکم و حکومتی رو به این گستره قائل نیستن، در زمان غیبت به این حرمت وضعی هم قائل نیستن. خود عاشق جواد توی مکاسب محرمه ذیل مقبوله این نکته رو میگه، میگه از نظر ما اگر کسی الان مراجعه کنه به طاغوت بدون اینکه اذن از حاکم شهر بگیره گناه کرده، باید اگرم مراجعه میکنه به اذن حاکم شهر باشه. کما اینکه متدینین هم در گذشته وقتی میخواستن برن توی حکومت ها استخدام بشن از فقیه واجد شرایط اذن میگرفتن، یا الان هم تو کشورها دیگه میخوان برن. من در عراق پرسیدم از یکیشون، خب ما الان هم با اجازه سیستانی رفتیم استخدام شدیم، اذن میگرفتن. اما حالا اگر رفتن و حقی را که حقشون بود اون حاکم بهشون داد، ما حرمت وضعی نمیدیم، چون اینجا نه تظاهری است نه عنوان ثانوی است. اما زمان معصوم فرق میکرد. آره، ولی همونجا تو درس میگه که رو مبنای سید دامزلو حرمت وضعی هم بیان.
اگر فقیه انشاء کنه اونجا،
آره دیگه فرضی نه. و بعد اونم که شک داره، چون اصل بر عدمه، اصالت الفساده، باید بره این اذ رو بگیره یا بعدن اذ بگیره که کاشف از صحت ملکیت سابقش بشه. اینم راجع این راجع. و هم پس بنابراین فرق میکنه بین این که شما فقیه رو بهش تشریع بدید که کاریست که شهید صدر در حوزه مباهات، البته اونم همه جانه در حوزه مباهات میده، اونجا فقط مصلحت مسلمین باشه و موقف شارع هم باشه، یا این که نه اول در مرحله تشریع من باید برم تشخیص بدهم که شارع این رو جعل بگید کرده، حالا بعد از این که جعل رو پیدا کردن در مقام اجرا. توی قضیه این تشخیص هم طبیعتا همه فقها تشخیصشون یکسان نیست. یه کسی ممکنه تشخیص بده، یه فقیهی، که لازره و لازرار مبنای حکم حکومتی است، دیگری هم تشخیص بده نخیر این مبنای حکم حکومتی نیست. حاکم شهر طبق مبانی که خودش بگید قائله حکم حکومتی رو انشاء میکنه، نه طبق مبانی که دیگران قائلن. یعنی اون حاکم شهر یه فقیهه، بعد طبیعتا رفته مرحله تشریعات رو بررسی کرده، به یه تشخیص هایی رسیده، اون چیزهایی که تشخیص داد که چیزه برای حکم حکومتی بودن، بعد میتونه بر اساس اون مبانی انشاء کنه. نکته دیگری که گفتن که شما از کجا نسبت دادید به مرحوم امام که امام تشریع را برای فقیه قائل نیست، انشاء را قائله. این اصطلاح فندیشو میگم، حالا تو مثلا نامه ها یا بحث های سیاسی روزمره اصلا بین انشاء و تشریع فرق نمیذارن، اینجوری میگن، ولی که توی فندیانش زیل روایت کل و شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، اونجا شیخ انصاری میگه این یرده به معنی یسله، لذا داله بر براعته. آخون میگه کی گفته این یرده به معنی یسله، شاید به معنی یسترو باشه، اگه یسترو باشه دیگه داله بر براعت نیست. مرحوم امام در هر سه دوره خارج اصولی که داره، چه دور اول، چه دور دوم، چه دور سوم، هر سه دورش میگه که این روایت مال امام صادقه، یردو هم فعل مزارعه، در زمان امام صادق به اصطلاح صدوری دیگه متوقع نیست، صدورها زمان رسول الله تمام شد، با ختم نبوت تمام شد دیگه، ما بعد از اون صدور و تشریع نداریم، هرچه داریم وصول و بعد اخبار از وصول یا انشاء احکام موصول است، که اخبارش میشه مقام افتا، انشاش میشه قضاوت و حکم. این مطلب که ما صدور دیگه در زمان رسول الله تمام شد، در هر سه دوره خارج اصول ایشون فرمود. این دوتا نکته ای که گفتم به بقیه هم بگیم تکمیل شد. اما بحث بعدی که باید بگیم تفاوت قضیه منطقتون موقف، که این همه خودش مثال زده تو کتاب دیگه، بابا یه نمیدونم نشمردن آیه حائری برای موقف یه تعداد هفت تا مثال زده دیگه، گفتن هفت تا مثال زده. مثلا شما میخوایی مالیات بگیری، بعد یه مالیات میخوایی بگیری که مثلا نظام مسلمین تقویت بشه، مثلا اینقدر اگه مالیات بگیرم تقویت میشه، شارع نسبت به این تقویت نظام موقف داره یا نداره؟ قطعا موقف داره، یعنی مطلوب شارع هم هست، همین کافی. جعل دیگه نمیخواد، موقف بسه. این موقف هم برای این میگه ها که تو دام سکولاریسم میفته، چون سکولاریسم هم مسائل عمومی رو بررسی میکنه، شخصی نیست، اما همین که مصلحت عمومی دید عمل میکنه. این برای اینکه این اتفاق نیفته موقف شارع رو هم اضافه کرده. آیه حائری هفت تا مثال زدی که همونجا میتونی ببینید مالیات رو مثال زده، نمیدونم گمرک رو مثال زده، خیلی مثال داره.
میتونید بسید شاهدش کرده
فرد کرده موقف کمتر از جل، همین که من توجهش رو بفهمم کافیه. برای اینکه شما به جل برسید خیلی بیشتره. مثلا شما هر مبنایی داشته باشید از لا ضرر این رو میفهمید که شارع به قضیه ضرر و ضرار توجه داره و ضرر و ضرار مطلوب شارع بگید نیست، این مشخصه. اما اینکه شارع نفی ضرر و ضرار را به عنوان مبنایی برای حکم حاکم بگید جعل کرده یا نه، این به این سادگی نیست و باید مفصل رو لازرار و لازرار بحث بشه. خب خیلی هم قبول ندارن که مبنی حکومه، همه های سیستان تا اونجا نمیپذیره که مبنی حکومه موقف خیلی راحت داره. تا
آقا سیستانی میگه اینجا لازرار و لازرار واسه تضاهم بحث شده،
میگه لازرار و لازرار کاشف از عنوان ثانوی در موضوعات احکام، یعنی منی که حرمت تصرف در ملک غیر رو جعل کردم تا جای این جعل انجام دادم که باعث ضرر به دیگری نشه. تو استعمالت ابن جندب چون الان داری ضرر به دیگری میزنی، عنوان ثانوی اومده اون احترام رو برداشته و لذا اگر الان من برم این درخت رو بکنم و بندازم جلوی تو کار حرامی دیگه انجام ندادم. مراجعه کنید لا ضرر، ولی زمان رو الان ما دیگه نمیتونیم. امام پیغمبر میتونستن ولی ما نداریم دیگه، چون ما محدود بودیم.
چیزی داله برای این دارن که پولشو بهش ندادن؟
بله دیگه نادن همه رو گفت جلوش آبا سیاه مشخصه اونجا تا 10 برابر قیمت میره، اینجا هیچی نمیدن. گزارش تاریخیش هم همینه که نادن. نه دیگه وقتی در ما هیچ کدوم از گزارش، یه وقت هست یه کسی در مقام تلخیص ذکر نمی کنه، میتونی بگیم این در مقام تلخیص بوده حذف کرده. شما تمام گزارش هایی که در سامورت ابن جندب دارید، چه گزارش هایی که با جزئیات و ریزکاری گفتن مثل من لا یحضر تو گزارش عبدالله ابن مسکان، چه اونایی که به اختصار گذاشتن مثل گزارش ابی عبیده حزا، هیچ کدوم این اضافه رو ندارن، معلوم میشه نبوده. مراجعه کنید اگه بخواستید درس خارج لازر آسد جواد شبیری مال سال 88 ایشون این نکته رو اونجا مفصل بحث کرده که ما تو سمارت گزارش های مختلفی داریم، بعضی ها رو اختصار هست مثل ابی عبیده حزا، بعضی ها رو تطویل هست مثل عبدالله بن مسکان. برای تو عبدالله بن مسکان هم نسخه هایی داریم، تو اون نسخه هاش نسخه صدوق تطویله. وقتی که تو هیچ کدوم از این گزارش ها دیگه یه فقره رو نداریم، معلوم میشه نبوده. اما بحث بعدی که باید مطرح بشه تفاوت منطقه الفراغ با مالان السفیه. مالان السفیه یه بحثیست که شما تو رسائل داشتید، تو کفایه داشتید، دعوای اصولیین رو بگید اخباریینه که اصولیین در من در مالان السفی قائل به بگید براعت میشن، اخباریین در تحریمیشون همشون قائل به بگید احتیاط میشن، در وجوبیه عده زیادی از اخباریین قائل به براعتن، ولی بعضی از اخبارین در مالان السفی در وجوبیه همچنان غالب احتیاطن. چه فرقی است بین بحث مالان السفیهی که دعوای بین اصولیین و اخبارینه با این منطقه الفراغی که البته به صورت یه بحث ثابت، مثلا همه اصولیین الان مالان السفی رو بحث میکنن دیگه، دیدید که از رسال بیمر همه بحث میکنن، اما منطقه تون فراغ همه بحث نمی کنم. مثلا علامه هلی گفته مسئلهش رو ناینی بحث کرده، مسئلهش رو امام بحث کرده و مفصلتر از همه شهید سعد بحث کرده، بعد آیه سبحانی، آیه مکارم، نمیدونم همین آیه حائری، چه سید کاظم چه سید علی اکبر. این بحثی که حالا یه عده بحث کردن با اون بحثی که همه بحث کردن فرقشون چیه؟ فرقشون چندین چیزه. یه فرقی نه که در قضیه منطقه الفراغ طبق همه مبانی بحث مصالح و مفاسد عامه مسلمین بررسی میشه، غیر از این چه مبنای شهید سعدنا باشه که در حوزه مباهات و احجایی که تکلیف مباشری ندارن تشریع رو به فقیه میدن، چه دسته مقابل باشه که تشریع به فقیه نمیدم، منتها در مرحله تنفیذ، حالا یا در خصوص تزاهم و عناوین ثانویه یا وسیع‌تر از تزاهم و عناوین ثانویه به فقیه اختیارات میدن، همه اینها یه نکته مشترک دارن و اون که فقیه بر اساس مصالحه بگید شخصیه نظر نمیده، بلکه مصالح و ملاکات عامه مسلمین را که در ظروف مختلف و به تعبیر آیه حاری ملابسات مختلف یا به تعبیر خود امام زمانها و مکانهای مختلف متفاوت میشه، اینها رو بررسی میکنیم. اما توی بحث مالان اصفی کی میره روی مصالح عامه مسلمین بررسی کنیم؟ بررسی میشه اصلا؟ کاری باید نداریم. دومین تفاوت خروجی بحث منطقه الفراغ، حالا چه اون خروجی که شهید صدر و شاگرداش میگیره، چه اون خروجی که طرف مقابل میگیره، این اعتبارش در رتبه اصل عملی نیست. اما خروجی بحث مالان اصفی یه اصل عملی است. حالا یا براعت یا بگید احتیاطه. اما خروجی که توی قضیه منطقه اصل عملی است، یعنی حکم خروجیش میشه در رتبه فتوا یا حکم حکومتی، و خروجی حکم حکومتی مثل امارات عمل میکنه، مثل فتوا المفتی میشه یا حکم حاکم میشه، مثل امارات میشه، یکی از امارات که محدود به اینا نیست که، یکی از امارات میشه. لوازم عقلیه و عادیهش بگید حجت میشه، در حالی که اونی که با براعت و احتیاط میاد به اینها نیست. سرش هم اینه که اون مصالح و ملاکاتی که در اصل عملی مطرحه، چه براعت باشه چه احتیاط، مصالح یا رو مبنای شهید صد تزاهم حفظی است، یا رو مبنای مشهور رفع تحیر از عباد در ظرف شک و تحیر، اینه. اما مصالحی که در قضیه منطقه الفراغ مطرحه، مصالح عامه مسلمین است که یا شارع به او التفات داشته، حیث التفاتی داشته، موقف داشته تو مورد شهید صدر. تو امامینا هم مصالحی است که شارع این مصالح را به عنوان مبنای حکم حکومتی جعل کرده، روی اون تنفیذیای غیر امامم مبناش مصالحی است که شارع اونها رو به صورت عنوان ثانوی یا اهم و مهم در مقام تزاهم تشریع کرده. خب این مصالح و مفاسد رو هر مبنایی بگیرید غیر از اون مصالح و مفاسد اصل عملی هم، چرا مبنای تزاهم حفظی شهید صدر، چرا مبنای رفع تحیر از عباد در مقام بگید عمل در ظرف شد. بنابراین هم مبنای منطقه الفراغ با مناسب متفاوته، هم خروجیشون با هم بگید متفاوته، خروجیشون با هم متفاوته. فرق سومی که داره قضیه مالان اصفی، چه براعتی بشید چه احتیاطی، میشه یه قضیه حقیقیه، مثل همه احکام دیگری که شما فتوا میدید قضیه حقیقیه. اینا موضوع خودش رو ثابت نمی کنن، برمیگردن به یه قضیه شرطیه، میگن هر وقت موضوع من محقق شد حکمم اینه، غیر از اینه اینجوری هم دیگه. مثلا وقتی شما میگید وجوب حج بر مستطیع، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، شما اینجا موضوع رو که ثابت نمی کنید، برمید به قضیه شرطیه، هر وقت عاقل بالغ قادر مستطیع پیدا شد حج بر اون چی میشه؟ واجب میشه. خب اما کی مستطیع کی مستطیع است کار، اصلا ممکن در یه زمانی هیچ کی مستطیع نباشه، اصلا 200 سال فرض کنید حالا مثال میگم و. یه قضیه حقیقیه شارع انشا کنه فعلیتش 200 سال بعد باشه، یا اصلا مواردی داریم که شارع انشا کرده فعلیتش بعد از ظهور حضرت حجته، اونا قضایای حقیقیه، براعت و احتیاط در مناصفی قضیه حقیقی است، اما قضیه منطقه الفراغ و اون چی که در خروجی منطقه الفراغ بیرون میاد، چه رو مبنای شهید صدر، چه رو مبنای اونایی که در مرحله تنفیذ قائلند، چه تنفیذی هایی که محدود به عناوین ثانویه و تزاحم احکام میدونن، چه تنفیذی هایی که محدود به این نمیدونن، فقط مبناش شارع جعل کرده باشه تمام دیگه، حتی میشه باشه واجب هم جلوشو بست ولی عنوان ثانوی باشه، حالا مبناش شارع جعل کرده باشه علایال همه اینها، اینا خدمت شما هر چیزی که قالن قضیه خارجی است، اینا بحث فرضی نمی کنن. یعنی باید در مقام عمل شما بخوای نیاز داشته باشی به بحث مالیات، در خارج با مالیات روبرو بگید بشی، بخوای این قضیه مالیات رو همین الان معین کنی، ممکنه جزئیه باشه ممکنه کلیه، ولی در هر دو صورت خارجی است. به قول مرحوم امام میگه این خارجی هم به تعداد قضایای شخصیه برمیگردن دوباره، نه یه قضیه ای که موضوعش مقدرات الوجود باشه به یه شرطیه برگرده که هر وقت او محقق شد. این هم تفاوت سومی که وجود داره، پس هم مبادی فرق میکنه. تشریفان ولی اونم باز به نحوه قضیه خارجی قاله، خودش هم تو اقتصاد اونا باز اینو میگه، لذا بعد حاکم بعدی که میاد یا حتی همون حاکم دوباره با تغییر زمان و مکان اینا رو عوض میکنه. اصلا به همین جهته که اینا متغیرات قرار میگیرن، چون به نحوه قضیه خارجی هن و با تغییر زمان و مکان خارجی میتونن چی بشن. حتی تو کوتاه مدت امیرالمومنین 3 سال حکومت کرد، 1 سال مالیات بر عزم نگرفت، 1 سال مالیات بیشتر گرفت، 1 سال مالیات کمتر گرفت. ذات اینها تغییر پذیریه، چون با مسائلی که اول جان تغییر میکنن، فرق میکنن با قضایای حقیقیه که اونها به نحو قضیه حقیقی شرط جر میشن در طول تاریخ الابد، هر وقت اون مصلحتشون و موضوعشون بیاد حکمشون هم بگید بیاد. بله یه نکته هست، اون مبنای حکم و حکومتی مثلا رو مسلک تنفیذی ها که بعد بر اساسش حاکم شهر میخواد حکومتی رو انشاء کنه، جعل خود او به نحو قضیه حقیقیه سا، یعنی این که مثلا لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا مبنا می شود برای حکم حاکم، یا لا ضرر و لا ضرار به نظر امامینا مبنا می شود برای حکم حاکم، خود این یه قضیه حقیقیه است، این تشریعه. ولی اون حکمی که حاکم در مقام تنفیذ بر اساس این میاد انشاء می کنه، اون دیگه قضیه حقیقیه نیست. یا این که مثلا اضطرار یه عنوان ثانوی است، خود این که اضطراری عنوان ثانوی است قضیه حقیقی است، اما حکمی که حاکم بر اساس اضطرار و عنوان ثانوی استار انشاء میکنه، اون دیگه قضیه حقیقی نیست، اون قضیه خارجی است. پس اصلا منطقه الفراغ با مالان الصفی دو امر کاملا بگید متفاوته، هم مبناهاشون فرق میکنه، هم خروجیهاشون فرق میکنه، هم سنخشون با هم بگید فرق میکنه. اون یه قضیه حقیقی است، فقیه میره سراغ عمومات اطلاقات، بعد اگه تو عمومات و اطلاقات چیزی پیدا نکرد مالا نصفی شد، میاد حالا یا براعت میده یا احتیاط میده، اما اینجا سنخش هم اینطوری نیست. فرق چهارمی هم که میشه گفت، توی قضیه منطقه الفراغ حاکم موضوعیت پیدا میکنه، یعنی فقیهی میاد که در جایگاه حاکم بگید قرار گرفته، اما توی بحث براعت و احتیاط نیاز به جایگاه بگید حاکم نیست. اصلا اکثر ماها بلکه شاید همه ماها در جایگاه حاکم قرار نخواهیم گرفت، فقیه هم باشیم باز قرار نخواهیم گرفت، ولی براعت و احتیاط رو استفاده میکنیم. اما این قضیه جعل حکم فقط یا حاکم استفاده میکنه یا کسانی که حاکم از اونها نظر میخواد، مثلا شما نظرتون چیه اینجا میخواد مشورت بگیره، ولی دیگه برای اونها کار میدن. این 4 تا فرق میاره. بعد در ادامه سید علی اکبر هایی 2 تا بحث رو مطرح کرده، یکی قضیه منطقه الفراغ در عصر معصومی و یکم اشکالاتی که بر منطقه الفراغ هست، چهار تا یا پنج تا فکر کنم، پنج تا، پنج تا اشکال رو ایشون نقل کرده. اینا رو هم اگر بشه فردا یا اگر نشد حد اکثر با پس فردا بحث میکنیم که این بحث منطقه الفراغ هم انشالله تمام بشه. اونایی که جزوه رو مطالعه میکنن از صفحه 29 تا صفحه 34 جزوه رو من درس دادم ببینم. والحمد لله رب العالمين. صلوات بفرستید.